بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
یک دیپلمات ایرانی در پاکستان ربوده شد. حمله انتحاری در شرق افغانستان ده ها کشته و زخمی بر جای گذاشت. و شش قدرت بزرگ جهان بر سر مسئله هسته ایران به دیدار هم می روند. ساعت 1 بعد از ظهر به وقت تهران 10:30 در پراگ اروپای مرکزی، جایی که ما هستیم و من مهین برجی هستم، شنوندگان عزیز، میزبان شما در این بخش خبری. امروز ساعت 8 صبح به وقت محلی پاکستان، مردان مسلح یک دیپلمات ایرانی و رانندهش را ربوده و محافظ او را به قتل رساندند. گفته می شود نام این دیپلمات حجت الله اطهرزاده بوده و سمت وابسته بازرگانی کنسولگری ایران در شهر پیشاور را بر عهده داشته است. مهاجمان زمانی که وی عازم محل کار خود بود با بستن رگبار خودروی او را متوقف کرده و وی را به گروگان می گیرند. این حادثه یک روز بعد از آن رخ می دهد که یک امدادگر آمریکایی به همراه رانندهش بر اثر تیراندازی مردان مسلح در حومه همیشهر در ایالت سرحد پاکستان کشته شدند. گزارش ها از افغانستان هاکیست، ده ها تن در جریان حمله انتحاری یک خودروی بمب‌گذاری شده به کاروان نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا کشته و زخمی شدند. خبرگزاری های غربی به نقل از مقام های افغانستان گزارش دادند در این حمله که در استان نینگرهار واقع در شرق افغانستان روی داد، دست کم 20 غیر نظامی کشته و 74 نفر نیز زخمی شدند. هنوز هیچ شخص یا گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است، اما شبه نظامیان طالبان به طور معمول از بمب‌گذاری‌های انتحاری برای مقابله با نیروهای افغان، آمریکایی و دیگر نیروهای خارجی استفاده می‌کنند. دیپلمات‌های ارشد شش قدرت جهان، ایالات متحده آمریکا، بریتانیا، چین، روسیه، فرانسه به همراه آلمان قرار است امروز در پاریس به منظور بررسی تلاش‌ها در جهت متقاعد ساختن تهران به توقف غنی‌سازی اورانیوم با هم دیدار کنند. واشنگتن و همپیمانان اروپایی‌اش که معتقدند تهران در صدد ساخت سلاح هسته‌ای است، خواستار اعمال سومین دوره تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران به دلیل سرپیچی از توقف غنی‌سازی اورانیوم شدند، اما روسیه و چین در زمینه اعمال تحریم‌های جدید مرددند. ایران می‌گوید برنامه هسته‌ای‌اش صلح‌آمیز و تنها به هدف تولید انرژی است. یک سخنگوی وزارت دفاع آمریکا اعلام کرد ایالات متحده کماکان امیدوار است تا با جلب همکاری روسیه با تهدید موشکی ایران مقابله کند. سخنان جف مورل سخنگوی پنتاگون پس از آن مطرح شد که خبرگزاری‌های روسیه به نقل از یک مقام ناشناس در کرملین گزارش دادند مسکو پیشنهادهای جدید واشنگتن را برای کاهش نگرانی روسیه درباره سامانه دفاع موشکی ایالات متحده که قرار است در جمهوری چک و لهستان نصب شود رد کرد. سخنگوی وزارت دفاع آمریکا اشاره کرد که ایران روز چهارشنبه از آزمایش موفقیت‌آمیز یک موشک با برد نزدیک به 2000 کیلومتر خبر داده است. سخنگوی پنتاگون همچنین گفت به نظر می‌رسد ایران قصد توسعه سلاحی را دارد که قادر باشد به اروپا و روسیه برسد و به همین دلیل منطقی به نظر می‌رسد که مسکو و واشنگتن با هم همکاری کنند. و در خبری از عراق بر پایه گزارش‌ها یک سرباز عراقی دو نظامی ارتش آمریکا را کشت و شش نفر دیگر را مجروح کرد. به گفته ارتش آمریکا این واقعه در یک پایگاه مشترک در شهر موسل واقع در شمال عراق روی داد. بر پایه همین گزارش حمله مذکور پس از تیراندازی سربازان آمریکایی به طرف سرباز عراقی و کشتن وی پایان گرفت. فرمانده ارتش آمریکا در شمال عراق گفت این حمله سرباز عراقی با نقشه قبلی صورت گرفته است. هرچند این مقام ارتش آمریکا در گفتگو با خبرگزاری آسوشیتد پرس گزارش عراقی ها مبنی بر روی دادن این حمله پس از درگیری لفظی میان سرباز عراقی و نیروهای آمریکایی را تکذیب کرد. و آنجلینا جولی در مصاحبه با شبکه تلویزیونی بی بی سی گفته است که ممکن است برای تمرکز بیشتر بر زندگی خانوادگیش کمتر بر پرده سینما ظاهر شود. خانم جولی گفت نمیخواهد تا آخر عمر به هنرپیشگی ادامه دهد و همچنان چهره جنجالی باقی بماند. آنجلینا جولی میگوید سال گذشته یک فیلم بازی کرده، سال آینده هم کار تازه‌ای خواهد داشت. بعد شاید هر 3 سال یک بار یا شاید هم هر چند وقت یک بار اگر کار خلاقانه‌ای به او پیشنهاد شد، بار دیگر بر صحنه سینما ظاهر شود. خانم جولی میگوید من مسئولیت بچه‌هایم را دارم و می‌خواهم از این پس با آنها جهان را تجربه کنم. شنوندگان عزیز، در اینجا نوبت میرسه به بازپخش مجله اقتصادی این هفته که کار مشترکی از همکارانم آرمان مصطفی و مانیا منصور. برنامه این هفته به بررسی موضوعاتی از جمله طرح تحول اقتصادی و سومین نامه اقتصاددانان به محمود احمدی نژاد اختصاص داره. با هم بشنویم.
مجله اقتصادی رادیو فردا.
در هفته‌ای که گذشت، خبرهای اقتصادی ایران تحت شعاع سومین نامه 60 استاد اقتصاد به محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی، ارائه دومین گزارش کمیسیون ویژه بررسی طرح تحول اقتصادی به مجلس و واکنش دولت احمدی نژاد به این توصیه‌ها و هشدارها قرار داشت. نظر به اهمیت قضیه، ما نیز برنامه هفتگی اقتصادی را سراسر به این مسائل اختصاص داده‌ایم. خواهش میکنم درودهای مانیا منصور
و آرمان مصطفی را بپذیرید.
پیش از هر چیز اجازه بدهید یک بار دیگر به نامه 60 استاد اقتصاد نگاهی بیندازیم. این نامه که روز شنبه 18 آبان منتشر شد، سومین نامه اقتصاددانان ایران به رئیس جمهوری است. دو نامه پیشین با امضای 57 استاد اقتصاد در خرداد پارسال و خرداد پیرارسال به رئیس جمهوری نوشته شده بود. چکیده این نامه را از مانیا منصور می‌شنویم.
اقتصاددانان کشور در نامه خود نوشتند: نگرش دولت نهم به مسائل بین‌المللی و داخلی غیر علمی و غیر کارشناسانه است. همین چارچوب فکری بسیاری از نارسایی‌ها و ناکامی‌های این دولت را توضیح می‌دهد. این چارچوب فکری دارای ویژگی‌هایی همچون آرمانگرایی افراطی، شتاب‌زدگی در اقدام، تقدم علم بر عمل، تقابل تعهد و تخصص و عدم امکان‌سنجی و تحلیل هزینه و فایده سیاست‌ها و طرح‌های اقتصادی است. تبعات این رویکرد عبارت از کاهش عقلانیت اقتصادی، تکیه بر ذهنیت به جای واقعیت، خود نظام پنداری، توهم توطئه، حلقه‌های تکراری حذف و وابستگی بیشتر به منابع نفتی است. 60 اقتصاددان منتقد در بخش دیگری از نامه خود با اشاره به اینکه متوسط نرخ تورم در سال 1384 فقط 10.4% بود، تاکید کردند عدم شناخت از نظام پولی و بانکی در نزد دولت مردان نابسامانی‌های فراوانی به بار آورده است که حاصل آن تخصیص غیر بهینه منابع بانکی، افزایش 30-40% نقدینگی و در نهایت رسیدن به سطح تورم نقطه‌ای 29.4% در شهریور ماه 1387 است. اقتصاددانان امضا کننده این نامه در ادامه تصریح کردند که عملکرد دولت محمود احمدی نژاد عملاً به گسترش فقر و نابرابری در کشور منجر شده و نوشتند در چنین وضعیت دشواری دولت بران شده است تا با اعلام طرح تحول اقتصادی خود سیاست‌های گسترده دیگری را در اقتصاد کشور و در شرایط نامناسب آن فارغ از جمع‌بندی و نتیجه‌گیری از سیاست‌های قبلی خود اعمال نماید. بیمان می‌رود که اجرای شتاب‌زده طرح تحول اقتصادی بدون داشتن مبانی نظری، بدون امکان سنجی لازم، در غیاب سازمان و سامان لازم برای اجرای آن، خسارات جبران ناپذیری را بر اقتصاد کشور وارد نماید. استادان و کارشناسان اقتصادی کشور در پایان هشدار دادند مردم دولت آقای احمدی نژاد، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، کاندیداهای بالفعل و بالقوه ریاست جمهوری، جناح‌ها و احزاب سیاسی توجه فرمایند که اقتصاد کشور با مسائل و چالش‌های بسیار جدی روبروست که بخش کوچکی از آنها در این گزارش به تصویر کشیده شده است.
آنچه شنیدید البته چکیده بسیار کوتاهی از نامه 60 استاد اقتصاد به رئیس جمهوری ایران بود. متن کامل نامه 32 صفحه است. در این نامه استادان اقتصاد به شرح دشواری‌ها و نابسامانی‌ها اکتفا نکردند. آنها در پایان نامه پیشنهادهای خود برای حل مشکلات اقتصادی کشور و رویارویی با چالش‌های پیش رو را به رئیس جمهوری و نمایندگان مجلس شورای اسلامی ارائه کردند.
درست یک روز پس از انتشار نامه 60 استاد اقتصاد، یعنی روز یکشنبه گذشته، کمیسیون ویژه مجلس شورای اسلامی برای بررسی طرح تحول اقتصادی دولت نیز دومین گزارش خود را به مجلس ارائه کرد.
در این گزارش که تنها به بررسی طرح هدفمند کردن یارانه‌ها اختصاص دارد، کمیسیون ویژه مجلس میگوید به نتیجه اجرای این طرح اطمینان ندارد. این کمیسیون با یادآوری اینکه قطع یارانه حامل‌های انرژی یعنی نفت، بنزین، گازوئیل، گاز و برق به جهش بزرگی در قیمت کالاها و خدمات می‌انجامد، به دولت هشدار داده است که از اجرای شتاب‌زده و ناقص این طرح خودداری کند و پس از انجام مطالعات و بررسی‌های کارشناسانه آن را به صورت دو مرحله‌ای در مدت باقی مانده از برنامه چهارم و بقیه را در برنامه 5 ساله پنجم توسعه بگنجاند و در هر حال بدون تصویب مجلس اجرای طرح را شروع نکند. اما محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران نه حرف اقتصاددانان را قبول دارد و نه درخواست کمیسیون ویژه مجلس را.
به نظرم بهترین فرصت تاریخی برای اجرای طرح تحول اقتصادی است. برای اینکه اون طرف که می‌خواست به ما آسیب بزنه قفل شده، قیمت‌های جهانی هم رو به پایینه. خب ما هدفمند کردن یارانه‌ها رو نباید تو قوس صعودی قیمت‌ها اجرا کنیم، حتما باید تو قوس نزولی اجرا کنیم. خب الان خدا برامون درست کرد که چی بهتر از این بود؟
علاوه بر این آقای احمدی نژاد 60 استاد اقتصاد را به دنبال روی از آمریکا متهم کرد و گفت برخی می‌خواهند هر مسئله اقتصادی را که در آمریکا به عنوان تاکتیک مطرح می‌شود در ایران به عنوان تئوری اقتصادی مطرح کنند. بی از اقتصاددانان خواست از مدل‌های اقتصادی سال‌های گذشته فاصله بگیرند و با نگاه تازه مدل اقتصادی تازه‌ای طراحی کنند. علی زارعی نجف‌دری مشاور اقتصادی آقای احمدی نژاد نیز 60 استاد اقتصاد را متهم کرد که وجه المصالحه کسانی قرار گرفتند که با تابلوی دغدغه اقتصادی در حال پیگیری اهداف غیر اقتصادی هستند.
برای بررسی بیشتر نامه 60 استاد اقتصاد به رئیس جمهوری ایران گفتگویی داریم با آقایان کامران دادخواه، استاد اقتصاد در نورث ایسترن یونیورسیتی باستون در آمریکا، و فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا و استاد اقتصاد در پاریس. با سپاس از آقایان، نخستین پرسش من درباره اهمیت این نامه است. اهمیت این نامه در چیه؟ با توجه به بی‌توجهی دولت به دو نامه قبلی. کدومی که از آقایان شروع میکنید؟ آقای دکتر دادخواه؟
اهمیت این نامه از این جهته که حداقل متفکرین و اندیشمندان اقتصادی مملکت اتمام حجت کردن با آقای رئیس جمهور، مسائل اساسی رو گفتن و به نظر من مهمترین نکته ای گفتن اینیست که نگرشی که باید به مسائل اقتصادی مملکت بشه نگرش علمی و فنی باعث باشه، نه یک نگرش احساسی یا نگرش تبلیغاتی و جورای دیگه. به نظر من از این نظر این نامه مهمی است، هم اتمام حجت و هم روشن میکنه برای مردم ایران که اگر مسائلی پیش آمد این از کجا ناشی شده و چیه. به نظر من اهمیتش رو نمیشه دست کم گرفت.
آقای خاوند، شما که خودتون هم استاد اقتصاد هستید و هم ما هر روز از تحلیل‌های اقتصادی شما بهره‌مند میشیم و استفاده میکنیم، مسائل ایران رو هم مرتب زیر نظر دارید. به نظر شما راه حل‌هایی که این 60 استاد در نامشون ارائه دادند و صورت وضعیتی که ترسیم کردند آیا درست هست یا نه؟
ببینین، این راه حل‌هایی که آقایون ارائه دادند در این نامه که سومین نامه‌ای هست که نوشته میشه، نامه سرگشاده‌ای هست که نوشته میشه به رئیس جمهوری، 20 سال هست که در فضای جمهوری اسلامی تکرار میشه. دقیقاً به احتمال زیاد از بعد از جنگ ایران و عراق، وقتی که آقای رفسنجانی بعد سر کار آمد و برنامه تعدیل اقتصادی رو ارائه داد، از همون موقع تمام این مسائل به گونه ای تکرار میشه. ما در یک نوعی دور باطل افتادیم و مسائلی هست که مرتبا تکرار میشه. من تا بعد اینکه برگردم به رغم این تکرار و تایید گفته های جناب دادخواه در مورد اهمیت این نامه، من یک اشاره دیگه میکنم به اینکه یکی از مسائلی که در این نامه مهمه و به اون اهمیت میده زمان انتشار اونه. یعنی مسائل طبعا روشنه، راه حلی که ارائه شده همون راه حل هایی است که در ایران و بسیاری از کشورهای در حال توسعه مطرح هست، ولی اهمیت این، یکی این هست که این نامه منتشر میشه در زمانی که ایران وارد مبارزات انتخاباتی میشه و در بین این 60 امضایی که در پای این نامه دیده میشه اسامی کسانی هست که در دولت‌های آقای رفسنجانی و آقای محمد خاتمی پست‌های اقتصادی رو عهده‌دار بودند. البته نه همشون، ولی بعضی از اونها هست اسامیشون زیر این نامه. و نکته دیگری رو هم که در مورد زمان امضای این نامه باید بر اون تاکید کرد اینه که دقیقاً زمانی است که بحران بین‌المللی بر وضعیت اقتصادی ایران تأثیر زیادی می‌گذارد، به خصوص از ناحیه بهای نفت. یعنی بهای نفت که سقوط کرده، با این نامه اقتصاددان‌هایی که امضا کردند اون رو می‌خوان به آقای رئیس جمهوری اسلامی بگویند که هشدارهایی که میدادند در مورد اینکه افزایش قیمت نفت ابدی نیست به خودش صورت واقعیت گرفته. و به نظر من فضای انتشار این نامه بسیار بسیار مهمه.
در گزارش استادان اقتصاد از مصرف 55 میلیارد دلار از درآمدهای نفتی در سالهای 1384 تا 1386 اظهار بی‌اطلاعی شده. این اولین بارم نیست. پیش از این هم چند کارشناس از نامعلوم بودن محل هزینه همین حدود از درآمدهای نفتی اظهار بی‌اطلاعی کرده بودند. آقای دکتر دادخواه، به نظر شما این 55 میلیارد دلار رو حکومت ایران چیکار میتونه کرده باشه؟
مخارج مقداریش میشه حد زد که این مخارج محرمانه است که به کشورهای مختلف فرستادن. پولهایی است که به حزب الله، به حماس، به کشورهای آمریکای لاتین این حرفا فرستادن و حساب کتابش هم از بین رفته. مقدار دیگریش صرف نزدیکان خود دولت شده و به صورت وام و غیره توزیع شده و رفته. باقی این مسائل واقعا چیزیست که بایستی که بازرسی کل کشور حسابرسی بکنه و معلوم بکنه که کدوم دستگاه این رو از یک طرف برداشته و به طرف دیگه نگذاشته. حقیقت من در اینجا که نشستم فقط میتونم حدس بزنم که عمدتاً حیف و میل شده، چه در داخل کشور چه با بذل و بخشش‌های بیجایی که به کشورهای دیگه شده. به خصوص که یک نکته‌ای در مورد این بذل و بخشش‌های بین‌المللی بایستی بدونیم اینه که تا روزی که این پول‌ها میره، البته اونام عکس‌های بزرگ رهبران ایران رو می‌ذارن این طرف اون طرف و خیلی هم تعظیم و تکریم می‌کنن، روزی که این پول قطع شد شما میتونید حدس بزنید که اینها حتی اسم ایران رو هم یادشون نمیاد که کجای دنیا واقع شده.
آقای دکتر خاوند، شما در مورد این 55 میلیارد دلار نظری ندارید؟
من دقیقاً همین نظر، من بیشتر از صحبت‌های آقای دادخواه چیز دیگه‌ای نمیتونم بگم.
به مجله اقتصادی رادیو فردا گوش می‌کنید. پیشنهادات و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. شماره اس ام اس گیر ما 20420-603-874-150، شماره پیامگیر رادیو فردا 20420-22-11-24-113 و ایمیل ما اقتصاد@radiofarda.com.
به نامه اقتصاددانان و طرح تحول اقتصادی برگردیم. با توجه به موضع‌گیری مجلس که رئیسش آقای لاریجانی قبلاً گفته مجلس طرح‌های تورم‌زا رو تصویب نمی‌کنه و همینچنین با توجه به کاهش چشمگیر درآمد نفت که الان شما اشاره کردید و وضعیت حساب ذخیره ارزی که این روزها خیلی مورد بحث بوده، فکر میکنید آقای احمدی نژاد بتونه در چند ماهی که به پایان دوره ریاست جمهوریش باقی مونده طرح تحول اقتصادی رو یا دست کم بخش مربوط به پرداخت نقدی یارانه ها رو اجرا کنه؟ آقای دادخواه،
عرض به حضورتون که در مورد این طرحی که هست به لایحه‌ای که الان در مجلس هست نگاه کردم، یک فرجه 3 ساله برای دولت منظور کردن که این کارا رو انجام بده. مسئله‌ای که هست بنده میخوام بگم که این طرح هدفمند کردن یارانه‌ها، یعنی یارانه‌های قیمت‌ها رو حذف کردن و مستقیم پرداخت کردن، کار صحیح و ایدئال و خوبی است که انجام بشه. ولی عمدشم همین ولیشه، ولی این کار در عمل به مشکلاتی برمیخوره که بسیار زیاده، بسیار مهمه و به همین ترتیب نمیشه انجام داد مگر اینکه یک برنامه شاید حتی 5 ساله یا 7 ساله گذاشته بشه و به طور کارشناسی این کار انجام بشه. بنده خدمتتون عرض بکنم که یارانه دادن، یارانه روی قیمت ها دادن کار غلطی است و این دلایل زیادی هم داره، میتونیم دربارش بحث بکنیم. یارانه مستقیم دادن هم بسیار خوبه، ولی حتی در کشوری مثل آمریکا موقعی که این پرداخت های به حساب رفاهی انجام میشد، با تمام حساب کتابی که اینجا داره، با تمام توجهی که میکردن، فساد ازش برخاست و در یک موقعی 37 میلیون خونوار از این دریافتا میکردن که در زمان آقای کلینتون ناچار شدن مقررات و قوانین رو عوض بکنن و این رو به صورت دیگه در بیارن. اینی که آقای احمدی نژاد فکر کنن که با یک بخشنامه یا با یک قانون این کار رو احتمالا حتی در ظرف 3 سال و بدون کارشناسی و بدون یک دستگاه سازمانی که قوی و بالغ باشه میتونه انجام بده، این اشتباه کرد. اتفاقی که خواهد افتاد اینست که همه چیز مخشوش بشه و از هر دو طرف ملت ایران ضرر ببینه.
در نامه این 60 استاد اقتصاد هم همونطوری که الان آقای دکتر دادخواه گفتن، اصل قضیه تایید شده، ولی سوال این است که در شرایط کنونی، در وضعیت کنونی مالی دولت ایران، به خصوص من رو کلمه مالیش تاکید میکنم و اون هم چند ماه مونده به انتخابات، آیا دولت میتونه این طرح رو اجرا کنه آقای دکتر خاوند؟
ببینین، اگر قرار باشه که پولی که پرداخت میشه به عنوان یارانه همگانی به کالاهای اساسی و مواد سوختی حامل‌های انرژی. اگر همه اینها رو که به ارزیابی دولت آقای احمدی نژاد حدود 30% تولید ناخالص داخلیه، اگر اینها حذف بشه، به خزانه دولت ریخته بشه و بعد بخشی از این به صورت یارانه نقدی پرداخت بشه، این با توجه به همه این اگرها، شاید البته به شرط اینکه درآمد نفتی هم از یک حدی مثلا چیزی حدود بشکه 70 دلار یا 75 دلار پایین‌تر نیاد، ولی این اگرها زیاده. بنابراین من تصور نمی‌کنم که آقای احمدی نژاد بتونه در درجه اول در شرایط کنونی به خصوص با توجه به وضعیت انتخاباتی و با توجه به بیان پوپولیستی خود ایشون بتواند یارانه کالاهای اساسی رو حذف بکنه و به خصوص یارانه بنزین رو به عنوان نمونه بر اساس ارزیابی‌ها اگر قرار باشه آنطوری که در لایحه آقای احمدی نژاد آمده بهای بنزین نزدیک بشه به بهای بین‌المللیش در خلیج فارس، بر اساس تمام ارزیابی‌های کارشناسی قیمت هر لیتر بنزین 4.5 برابر میشه، یعنی میرسه به 450 تومان در هر لیتر. بنابراین این کار اصلا عملی نیست. هدف آقای احمدی نژاد یک هدف کاملا انتخاباتیه، یعنی مسئله نقدی کردن یارانه ها که شعار بسیار بسیار درستی هست و 20 ساله که درباره اون صحبت میشه و اگر این اتفاق بیفته یک تحول بسیار بزرگ در اقتصاد ایرانه، فقط و فقط به دلایل انتخاباتی و به خاطر پرداختهای نقدی به بخشی از هواداران آقای احمدی نژاد یا کسانی که میتوانند به ایشان رأی بدن تبدیل شده به یک اهرمی و در شرایط کنونی اهرم بسیار بسیار خطرناکی است، چون که با این ابزار انتخاباتی تنها چیزی که به بار میاد این است که به جای انجام یک رفرم بنیادی قیمت‌ها به شدت افزایش پیدا میکنه، همونطور که در نامه اقتصاددانها گفته میشه و همونطور که کمیسیون تحول اقتصادی مجلس هم
بر کمیسیون ویژه بررسی طرح تحول اقتصادی
دقیقاً.
آخرین نکته‌ای که به نظرم میاد در این میان موضع آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامیه. میدونیم که در نظام حاکم بر ایران به هر حال بالاترین مقام تصمیم گیرنده رهبره. با توجه به بی‌اعتنایی آقای احمدی نژاد به دو نامه قبلی اقتصاددانها، چرا اونا نامه سوم رو خطاب به رهبر جمهوری اسلامی ننوشتن؟ آقای دادخواه،
واقعا نمیدونم چرا ننوشتن، شاید بهتر بود مینوشتن. اونطور که من سخنرانی‌های آقای خامنه ای رو گوش دادم، چه قبل از اینکه ایشون رهبر بودن حتی در زمانهای قبل تا حالا، من خاطرم اینیست که طرز تفکر ایشون یک طرز تفکری است که منجمد شده در اون شعارهای سوسیالیستی سالهای 60 و 70. فرضاً از عبدالناصر و یادم میاد یک بار تمجید کردن یا خیلی ابراز تأسف میکردن که عبدالناصر و اخوان المسلمین با هم اختلافاتی داشتن. به نظر من طرز تفکری ایشون اونقدرها تفاوتی با آقای احمدی نژاد نداره. ایشون هم به این مسائل علمی و اینها توجهی ندارن و به فرضم می نوشتن تفاوتی نمی کرد. اون چی که مهمه این است که یه روزی مردم ایران یا هر کسی که مردم ایران انتخاب میکنن متوجه بشه که مسائل اقتصادی هم مثل مسائل پزشکی میمونه. اگر که شما به پزشک و پزشکی اعتقاد نداشته باشید دیگه حالا نامه و غیره و ذلک خاصیتی نخواهد داشت.
با توجه به اینکه در حال حاضر مسائل اقتصادی، تورم، حساب ذخیره ارزی، کاهش قیمت نفت و حالا طرح تحول اقتصادی در واقع مهمترین مسائل امروز جامعه ایران هستند، آقای خواهند، به نظر شما چرا آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی به عنوان داور وارد میدون نمیشه؟
ببینین، مسئله بزرگ این هست که در یک جامعه‌ای مثل جامعه ایران بخش بسیار چشمگیری از محافل کارشناسی و اقتصادی ایران هوادار اقتصاد آزاد هستند و شمارشون هم به اون 60 نفری که این نامه رو امضا کرده خاتمه پیدا نمیکنه. حتی کسانی هستند در ایران از بین اقتصاددانها که اینها هواداران مکتب لیبرال هستند به شکل بسیار بسیار پیشرفته اون. منتها در عوض جناح به اصطلاح آقای رئیس جمهور و حلقه نزدیک مشاوران ایشان رسما ضد سرمایه‌داری هستند و اعلام میکنند که علیه به اصطلاح این نظام اقدام میکنند. به احتمال قریب به یقین دستگاه اجرایی ایران در شرایط کنونی الهام میگیره از نظریات رهبر جمهوری اسلامی و این نکته مطرح میشه که آیا اولا چه تفاوتی بنیادی وجود داره، چه تضاد بنیادی وجود داره بین مذهب اسلام و نظام سرمایه‌داری. در واقع این رو هم محققین داخلی و هم محققین خارجی به درستی گفتند که اسلام بیش از آن که به سوسیالیسم نزدیک باشه به اقتصاد آزاد، به اقتصاد باز نزدیکه. بنابراین مسئله‌ای که مطرح میشه اینه که مسلماً در شرایط فعلی آقای خامنه‌ای هست که ایدئولوژی و طرز تفکر مکتبی دستگاه اجرایی ایران رو تدوین میکنه. منتها خب این کسانی که این نامه رو امضا کردن مطمئناً نمیخواستن که از این خط سرخ عبور بکنن، از این خط قرمز عبور بکنن و مستقیماً رهبری جمهوری اسلامی رو خطاب قرار بدن.
بسیار سپاسگزارم آقایان فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا و استاد اقتصاد در پاریس، و کامران دادخواه، استاد اقتصاد در نورث ایسترن یونیورسیتی بوستون در آمریکا، که در این گفتگو شرکت کردند. بسیار سپاسگزارم. پیش از پایان برنامه مثل همیشه خبر میگیریم از بازار بورس تهران در گفتگو با دکتر علیرضا احمدی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر اقتصادی در تهران. سلام آقای احمدی، با وضعیت بازار بورس در هفته گذشته آغاز کنیم.
با سلام. هفته بسیار بدی بود، روند نزولی شاخص‌ها ادامه داشت. روز گذشته سه‌شنبه برای اولین بار در چند ماه اخیر شاخص بورس تهران به زیر 10,000 واحد سقوط کرد که بسیار مایه نگرانی سهامداران شد. صف‌های فروش در اکثر سهام‌های بورس تهران حاکم هست. به عنوان نمونه در گروه دارویی دورنمای خوبی وجود نداره، چون کیفیت داروهای ایرانی پایینه و وابستگی ارزی زیادی برای تامین مواد اولیه دارویی در شرکت داروسازی وجود داره. سهام گروه سیمانی تا صادرات سیمان آزاد نشه به روند نزولی خودش ادامه میده، چون بازار فروش داخلی سیمان ایران کاملا اشباع شده. صفهای فروش سنگین و میلیونی برای سهام سنگ آهن گل‌گهر، سنگ آهن چادرملو، سرمایه‌گذاری امید و سرمایه‌گذاری معادن و فلزات کماکان ادامه داره. سهام کشتیرانی ایران به دلیل سقوط شاخص بالتیک به حدود 800 واحد از دورنمای نگران کننده برخوردار. از طرف دیگه به دلیل رکود شدید حاکم بر بخش املاک و مستغلات در ایران و نزول ساختمان و املاک در چند ماه اخیر در ایران، شرکت‌های ساختمانی در بورس تهران هم با سقوط نرخ و رکود سهامشون مواجه شدند.
مهمترین موضوع خبرسازی این هفته چی بود؟
شکست و محکومیت شرکت تجهیز نیروی زنگان در دادگاه بود. شرکت تجهیز نیروی زنگان وابسته به شرکت بورسی ایران ترانسفو هستش، تولید کننده روغن ترانسفورماتور هست. در پی شکایت شرکت سرمایه‌گذاری روزآمد سهامی آن و چند نفر سهامدار جز از شرکت تجهیز نیروی زنگان به دلیل خودداری شرکت زنگان از پرداخت سود سهام قانونی و حقه شاکیان، وکیل شوکات آقای هادی مقصودی فر موفق شد برای اولین بار در تاریخ بورس تهران رأی دادگاه زنجان مبنی بر محکومیت قطعی شرکت تجهیز نیروی زنگان رو به دست بیاره. این رأی تاریخی دادگاه پیامی آشکار برای تمام شرکت‌های بورسیه که سود سهامداران جز رو یا با تأخیر پرداخت می‌کنن یا بلوکه می‌کنن و به اونها پرداخت نمی‌کنن. لازم به توضیح که شرکت تجهیز نیروی زنگان وابسته به شرکت ایران ترانسفو، که شرکت ایران ترانسفو هم یکی از شرکت‌های تابعه وزارت نیروی جمهوری اسلامی محسوب میشه.
و چشم‌انداز بازار بورس در هفته پیش رو آقای احمدی؟
بله، ببینید، من همچنان که هفته‌های اخیر بارها به کرات تاکید کردم، تا تکلیف انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران در 22 خرداد 88 روشن نشود، به طور قطع روند نزولی و کاهنده شاخص‌ها و روند رکودی شدید حاکم بر بازار بورس و عدم استقبال سرمایه‌گذاران حقیقی و حقوقی از سرمایه‌گذاری در بورس، به طبق سنت معمول هر 4 سال یک بار که انتخابات ریاست جمهوری در ایران برگزار میشه، قطعا ادامه داره. بنابراین ماه‌های آتی شاهد نزول بیشتر شاخص‌ها، رکود بیشتر بورس و عدم استقبال سرمایه‌گذاران از سرمایه‌گذاری در بورس خواهیم بود.
دکتر علیرضا احمدی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر اقتصادی در تهران. بسیار خوب، سپاسگزارم آقای احمدی. تا هفته آینده.
متشکرم، مرسی. من
و به این ترتیب از همه شما شنوندگان عزیز نیز خداحافظی میکنم تا فرصتی دیگر.
به پایان برنامه هفتگی اقتصادی میرسیم. لحظات شاد و زیبایی را برایتان آرزو میکنیم. از همه شما سپاسگزاریم که به رادیو فردا گوش میکنید. ساعت 13:29 است. همراهان همیشگی رادیو فردا، در اینجا به پایان این بخش خبری میرسیم. اما قبل از خدافظی، شمایی که در ایران صدای ما رو میشنوین، تازه ترین فیلتر شکنمون رو یادداشت کنید. جدیدترین فیلتر شکن ما هست tabarzan.com. تبرزن رو همونجوری که میخونید بنویسید: T A B A R Z
ian.com tabarzan.com تازه ترین فیلتر شکن ماست. با ما همراه باشید.
ارتباط با